بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و اساس افزنده دار، تاریخ 28 دی ماه 1305.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله بالأراضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود که ایشون قرینه اقامه کردند بر اینکه ولو قبول کنیم ورود هم به معنای صدور هست و هم به معنای وصول، اما در اینجا به مقتضای اون قرینه مقصود وصول هست. خب قرینه ایشون بیان شد، یک مناقشه هم در فرمایش ایشون عرض شد. مناقشه دیگری که خود ایشون طرح کردن و جواب دادن این هست که نسبت به اون مطلبی که راجع به اباحه ظاهریه فرمودن اباحه ظاهریه نمیتواند مقید بشود به صدور به خاطر سه اشکال و سه وجه، که وجه اول این بود که لازم میاد از این کار که تخلف حکم از موضوع بشه، این اشکال اول. اشکال دوم این بود که این لازم میاد نیاز باشه اینجا به استصحاب، و این استصحاب خودش کفایت میکنه، بنابراین دیگه یه قاعده درست کنید بعد بخواید با استصحاب تتمیمش بکنید لاغچلا. اشکال سوم این بود که این تعقل نداره، تنها تحقق موضوع برای اباحه ظاهریه تصور نداره روی این بیانی که شما میگید که شارع بیاد صدور واقعی را غایت قرار بده یا قید قرار بده. چرا؟ توضیحش این بود که خب ما وقتی میخواییم مراجعه بکنیم به کل شیء مطلق، میدونیم که از اول که این حرام نبوده، چون داره حتی یرد فیه نهیا، در بقا میخواد نهی واقع بشه. خب پس وقتی میخواییم به کل شیء مطلق تمسک کنیم، بگیم خیالمون راحت این مباهه، باید احراز کنیم که نهی وارد نشده. و وقتی احراز کردیم نهی وارد نشده، پس دیگه شکی در حلیت و حرمت نداریم تا شارع بیاد برای ما اباحه ظاهریه جلب کنه. اباحه ظاهریه مال جاییست که ما شکی در وجوب و شکی در حلیت و حرمت داشته باشیم، اینجا که نداریم. این سومی را، این بیان سوم را ایشون مناقشه ای درش ذکر میکنن، و اون مناقشه این هست که این در صورتی لازم میاد که مقصود از ورود نهی ورود من الشارع و من الله تبارک و تعالی باشه. این بله همین اشکال پیدا میشه ازش. چرا؟ چون میگیم ما میخواییم اباحه و مطلقیت رو جاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم، و این مقید است و مقیاس به اینکه خود خدای متعال نهی نکرده باشه. خب باید احراز کنیم که خدا نهی نکرده. وقتی احراز کردیم خدا نهی نکرده، پس شک نداریم که آیا حلال است یا حرام است. این اشکال پیدا میشه. اما اگر از این ورود نهی، ورود من النبی والوصی صلوات الله علیهم باشه، دیگه هم چه اشکالی پیدا نمیشه. مفاد حدیث این میشه هر شیء مطلقه، هر شیء که شما شک کردی درش که خدا او رو حرام کرده یا نکرده، حلال فرموده یا حرام فرموده، هر شیء که شک کردی خدا حلال فرموده یا حرام فرموده، برای تو حلال است تا ورد النهی من النبی صلی الله علیه و سلم یا من الوصی صلوات الله علیه. خب اینجا اشکالی پیدا نمیشه، چون من میرم احراز باید بکنم که این نهی از وصی و نبی صلی الله علیه و سلم وارد شده یا نه. خب میرم فحص میکنم، میبینم از اونا وارد نشده. خب از اونا وارد نشده که شک منو ابن نمیبره، شاید از خدا صادر شده، اونا هنوز ابلاغ نکردن. پس اینجا دیگه فرق میکنه. اگه خدا خدا بود و یه نفر بود، بله اینجا معنا نداشت. وقتی فحص کردم دیدم که رب از او صادر نشده، دیگه شک نمیکنم در حلیت حرمه. اما اگه دوتا حساب کردیم، خدای متعال حرام کرده یا حلال فرموده، من در این شک دارم، میرم فحص میکنم قایتش کجاست. قایتش اینکه پیامبر ابلاغ کنه، همونی که خدا البته فرموده، که خودش جعل کنه، همونی که خدا فرموده در ثبوت، ایشون بیاد بیان بکنه، تبلیغ کنه، یا وصی این کارو بکنه. خب میرم فحص میکنم ببینم وصی این کارو نکرده، ولی نبی صلی الله علیه و سلم این کارو نکرده. خیلی خب، در این حال شک منم باقی، چون شک دارم خدا این کارو کرده یا نکرده، اونها ابلاغ نکردن. بله یا بوده یا نبوده، بلا غایت و این قرار ما کار با اون کاراش نداریم. ما غایت و این روایت، غایت و چی قرار داده؟ اینکه ولی یا نبی بفرمود. خب نفرمود، این نفرمودن اونا مسابقه نداره با اینکه من شک نداشته باشم و موضوع منعدم بشه، پس اون اشکال دیگه وارد نمیشه. ایشو بفر از این اشکال تخلص میجویم. بله چرا؟ نه اون این بود که شما نمیتونید با اینکه شکتون باقی هست، میگفت وقتی که نفرمود، حالا چه پیامبر چه خود خدا، میگفت که چی؟ غایت اینه دیگه، چون در واقع اون بود که صدور واقعی، صدور واقع، با اینکه شکت هست حکم ظاهری میگفت نیست. حالا بذارید من اینو تمومش کنم تا بریم اونجا. این ایشون از این جواب میدن، میگن ببینید حکمی که لم یبلغه النبی وللولی، این گردنگیری نداره که بخوان از اون تأمین درست کنن، اصالت الاباحه، اصالت البرائه راجبش درست کنن. یقینم داشتیم به این که خدا حکم رو جعل کرده ولی پیامبر و ائمه علیهم السلام ابلاغ نکردن. ما یقین به همچین حکمی داشته باشیم، هیچ گونه مسئولیتی در مقابل او بر ما ایجاد نمیشه، فکیفه جایی که شک داریم. پس این احتیاج نداره به این که شارع بیاد اباحه شرعیه، براءت شرعیه، تأمین برای او درست بکنه، چون یقین به او لا یستلزم شیئا فکیفه، به جایی که یقین نداری و شک داری. پس بنابراین نمیشه معنی حدیث اینجوری معنا کرد، چون باز کلغوه، یه چیزی که نیاز بهش نیست هست جعل کرده، بنابراین اینجور نمیشه توجیه کرد. خب
مگه حرمت و ذلت مشروط به ابلاغ ائمه؟ اگه واقعا یقین داریم یه چیزی رو خدا حرام کرده، حالا ولو ائمه به مصلحت نبوده باشه، من یقین دارم که این حرام باید پرهیز کنم.
یقین دارید انشاء شده، این بر اساس همون تصویر مرحوم آقای آخونده که خدا انشاء هم فرموده باشه ولی فعلیت تا امر به ابلاغ نشه، بیان نشه، این مثلا فعلی نشه. جوابی که از این فرمایش میشه داد اینه که بله، طبق مبانی مثل آقای آخوند و تصورات مثل آقای اصفهانی، حکم حکمی که انشاء شده از طرف خدای متعال ولی ابلاغ نشده است، این مثل حجم ما حجب الله علمه عن العباده فا و موضوع عنه. بله ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی خدا در دسترس مردم قرار نداد، جهل که دو پیش خودشه. این ما مسئولیتی در قبال او نداریم. اما بنابر مسلک حق و طاعه اینجوری نیست، کسی که تصور حق و طاعه ای داره میگه اگه احتمال میدیم شارع یه چیزی رو میخواد، والا نگفت حق الاطاعه او و حق الولایه او، این دامنش وسیعه حتی در مواردی که جعل کرده و ما احتمالشو میدیم. بنابراین فلزاست که این محققی که اینو میگه مثل شهید سر قائل است به چی؟ عدم براءت عقلیه. میگه بیان نمیخواست، همه احتمال کفایت میکنه. بله یه وقت اصلا غافل، اصلا احتمالش هم تو ذهنش منقطع نمیشود، اونجا نه، اما هم که احتمال تو ذهن آمد اینجا دیگه حق اطاعت داره مولا، مگر خودش ترخیص بده و بگه نمیخواد، فلذا برایت شرعیه خیلی کار سازه. بنابراین الان اون مسلک درست. کدوم احتمال؟ نه، همطور که در روایت هم هست بعض احکام هم المودع عند ولی الام سلام الله علیه هست که عند الظهور بفرماید، مثلا نجاست حدید مثلا روایت هست. این احکام فلزم دید تدریجی بوده، جل که شده پیامبر فرموده میبینیم بعضش 200 سال طول کشیده تا ابلاغ شده. حضرت عسکری علیه السلام ابلاغ فرموده، مثلا پیامبر نازل خدا جل فرموده، وحی هم فرموده به پیامبرش هم داده، پیامبر شرایط برای ابلاغ نبوده. اودعه عند اوصیائه که اونها بعدن در وقتی که شرایط جور میشه بیان بفرماین. بعضی چیزا هم اصلا هنوز شرایطش مهیا نشده که این باید حضرت ولیعه سلام الله علیه عند ظهور اون موقع بفرمان. حالا اون موقع هم کی میفرمان ما نمیدونیم، اول کار میفرمان یا یه مدت باید بگذره باید بفرمان، اونم نمیدونیم. پس بنابراین اونا جمعش با همه اینا همینه، به ضروره احکام شکوک نماز رو پیامبر نفرموده همش، به ضروره این همه مطالبی که بعد آمده در فقه پیغمبر روز اول اونا رو نفرموده تا فوت شد، به ضروره نه. پس ما من شیئن یعنی این که اینا رو گفتم ولو به این که انده اوصیا هم گذاشتم، نه این که اینا رو به شما ابلاغ کردم بشه برای شما بیان کردم. اصلش بله وحی شده، بله بله، همه احکام بنابر این که بگیم که تمام احکام اینها از طرف خدای متعال جعل شده و وحی شده، بله همینطور. خب پس بنابر این روی اون مبنا اشکال نداره. حتی اگر ما بگیم مبنای حق و طاعه مبنای تمامی نیست و اون مبنای معروف درسته، باز همین روایت دیگه لغو نمیشه، بیجا نمیشه گفتنش. چرا؟ برای کسانی که همچی گرفتاری پیدا میکنن، یعنی از نظر فکری به این میرسن که حق و طاعت هست. خب این منت خدای متعال، منت شارعه که بگه آقا براعت هست، بگه آقا مطلق هست، درست؟ برای اینکه رفع این تنگنا از کسانی که حق و طاعی میشن به ذهنشون به اینجا میرسه، شارعه میفهمه که اونا هم خلاص کنه، راحت بکنه. بنابراین یک جواب دیگری، یعنی این به خدمت شما عرض شد که این جواب، این تخلص که بخوایم اشکال بکنیم که خود ایشون طرح کردن و جواب دادن، نه این جواب رو میشه اینجوری جواب داد. بنابراین این اشکال راه سوم مبتلای به این اشکاله، منتها شاید حق در جواب اینه گفته بشه خلاف ظاهره که ما بگیم کل شیء لک، ببخشید، کل شیء مطلق تا یرد فی نهیون منل من الشاره، نگیم همونی که شک داریم که گفته یا نگفته، نه حتی یرد فی نهیون منل مبلغین، نه از خودش، هر شیئی که شک کردی هر خدا حلال کرده یا حرام کرده اون مطلق است، تا یرد فی نهیون من النبی والوصی، اینو به نبی و وصی زدن، نه خود اون کسی که شکی در وجوب و حرمتش داریم که او حرام کرده یا واجب. این خلاف ظاهره، ظاهر این است مثل استخدام طوری میشه دیگه، ظاهرش اینه که همونی که شک داریم حرام کرده یا حلال کرده حتی یرده از همون، نه از دیگری و از مبلغین و مبینینه. بله نه، باز درسته او به این وسیله میگه مثل نامه رسانه، ولی نامه اونه، یعنی نامه اونه، یعنی تا اینکه از او وارد بشه، البته ورود از او به چه نحوه، به این نیست که خودش مستقیما بیاد بگه، ورود اون به این است که ورود از خودش همینجا ازایز همین وقتی پیامبر میگه، وقتی پیامبر میفرماید این ورود من اللهه، چون امره او به این که تبلیغ بفرماید. نه تا اینکه خودش از طرف خودش وارد، از طرف خودش یعنی خود خدای متعال، تا از طرف خود خدای متعال وارد نشه، که البته نحوه ورودش اینه که اونا بگن. اما این غیر از اینه که ما دوتا دستگاه بکنیم بگیم شک در اینجا داریم، غایت رو گفته این قرار بدیم. نه، غایت هم همینه که خود او وارد بشه از نایش، اما ورود او البته به چه نحوه است؟ به این است که به اونا بگه بفرمایید به مردم. خب این پس یک اشکال و جوابش و جواب عن الجواب. فرمایشی هم مرحوم، فرمایشاتی هم مرحوم امام قدس سره رو اینجا دارن که بخشیشو حالا تحقیقا للمقام عرض میکنه. خب ایشون فرمودن که اگر اباحه واقعیه باشه، اباحه واقعیه معقول نیست مغیاب شود به ورود نهی من الله تبارک و تعالی، یا حتی ورود نهی اینجاش فرق نمیکنه، من الله تبارک و تعالی یا من النبی و الوصی صلوات الله علیه و آله. چرا؟ چون اون اباحه واقعی نشأت گرفته از لا اقتضائیته، نه مقتضی برای وجوب هست نه مقتضی برای حرمت هست. حتی یرد فیه نهیان، یعنی تا اینکه نهی وارد بشه، یعنی اون لا اقتضایی تبدیل به اقتضا بشه و نهی وارد بشه، و حال اینکه این هم محاله. چیزی که لا اقتضا، موضوعی که فرضناه و لا اقتضا نسبت به وجوب حرمت، این دیگه نمیتونه بعدن مقتضی حرمت بشه. پس این غایب غلط. خب یه جوابی ما دیروز عرض کردیم، مرحوم امام قدس سره رو اینجور جواب فرمودن که ایشون میفرمودن که ما موضوعات احکام اگر تابع مصالح و مفاسد در خود اون موضوعات بود، این ممکن بود ما حرف ایشون رو قبول کنیم و لهو وجه. مثلا میگه الخمر و حرامون، این نشأت بخواد بگیره حتما از خود مفسده‌ای که در شرب خمر است. از صلات و واجبتان بخواد نشأت بگیره از مصلحتی که در خود صلات است. اما ما وقتی که به احکام نگاه میکنیم میبینیم اینجوری نیست. درست ممکنه شارع حکمی رو این موضوعی میاره، اما خود اون موضوع ممکنه مقتضی نباشه، بلکه یه جهات دیگه، یه امور دیگری باعث میشه که حکم بیارن روی این موضوع. مثلا ایشون میفرماید در باب نجاست کفار همین جوره، الکافر و نجسا. این الکافر و نجسا معنیش نیست که کافر مثل بول میمونه، مثل قائد میمونه که خودش درش قذارت و کثافت وجود داره، نه، بلکه برای خاطر امر آخر، یه امر سیاسی است. شعار میخواد مردم مخالطه نداشته باشن با کفار، که رنگ و بوی اونا رو نگیرن. از این جهت داره میگه اینا نجسن تا اینکه اجتناب بکنن ازشون. پس مطلب در چیه؟ اینکه کفر بوده کافر نجس است، اون ملاک و منات در خود کافر که موضوع حکمه نیست. تا شما بگید که آقا این موضوع الان این بوده، چجور بعدن انقلاب درش پیدا میشه، میشه فلان، این به خاطر اون جهات خارجیه، مسائل خارجیه، گاهی اینجوریه. خب ممکنه اون امر خارجی، اون مسئله خارجی تا یه زمانی باشه، بعد نباشه، یه مسئله محدودی باشه. پس اگر فرمود در اباحه ها هم همینجوره، یه چیزی رو که میاد مباح میکنه معناش این نیست که این خودش لا اقتضاء، نه ممکنه این مقتضی هم بوده، اما یه عوامل خارجی مانع می شده. مثل چی؟ مثل خمر. خمر در اول اسلام حرام نبود، فقط شارع می فرمود اسمه اکبر من نفعه، مثلا این زیانش بیشتر از سودشه، اینجوری توصیه می کرد که نکنید نخورید، اما حرام نکرده بود. با اینکه مفسده داشته، مفسده خمر که فرق نمی کنه اون زمان با اون زمان بعدی، اما برای جعل حرمت یک مانعی بود در کنار اون مفسده‌ای که در خمر بود، یه مانعی وجود داشت. اون مانع چی بود؟ این بود که اینا یک عادت قویمی به این داشتن، اگر از روز اول اسلام بعد اینا تحریم می‌کرد، اصلا اینا زیر بار اسلام نمی‌رفت. اسلام اومد اول این چیزی که خیلی بهش عادت دارن و فلان، اینو حالا فعلا تحریم نکرد تا بیان کم کم تو اسلام خب قهرن سیغلی داده بشن و روحیاتشون عوض بشه، اون وقت زمینه برای این که تحریم بشه آماده بشه. بنابراین شما فرضتون اینه که همون موضوع لا اقتضاء اون نمیشه. نه، احکام دارم داره این نیست. خب این فرمایشی است که مرحوم امام قدس سره در اینجا فرمودند. فرمودند ان لا اقتضاء والاقتضاء لو کان راجعین الى نفس الموضوع لکان لما ذکره وجه الا ان الاحکام الشرعیه و ان کانت مجعولتن ان مصالح و مفاسد. ما اینو قبول داریم، لکن لا یلزم ان یکون تلک المصالح والمفاسد فی نفس الموضوع حتی یکون الاقتضاء و لا اقتضاء راجعا الی، یعنی خود موضوع، بل الجهات الخارجیه مؤثره فی جعل الاحکام بلا ریب و اوضح و شاهد علی ذلک هو نجاست الكفار والمشرکین فان جعل النجاسه علیهم ليس لاجل وجود قذاره او کثافه فی ابدانهم كما فی سایر الاعیان النجسه بل الملاک لهذا الجهل الجهات السیاسیه فإن نظر المشرع تحفظ المسلمین عن مخالطة الكفار والمعاشره معهم حتى تسون بذلك اخلاقهم و آدابهم و نماویسهم فلأجل هذه الامنیه حکم على نجاسته تا آخر. عرض میکنم به این که اینجا ممکن است این فرمایش فرمایش متین نیست، ولی ممکنه مرحوم محقق اصفهانی اینجور جواب بده از این بیان و بگه من از اقتضا و لا اقتضا مجموع امور مقصودم، یعنی خود موضوع و امور خارجی. یه اباحه در کجاست؟ در جاییست که نه به لحاظ موضوع نه به لحاظ امور خارجی اقتضایی نه برای وجوب نه برای حرمت، به لحاظ نمیگم فقط خصوص موضوع، هر چه که میخواد اقتضا از ناحیه او بیاد. اباحه کجا شاره جلب میکنه؟ اونجایی که به حیث المجموع به نظر الی ذات الموضوع والعوامل الخارجیه نه اقتضاء وجوب وجود داره نه اقتضاء حرمت وجود داره. وقت حرف ایشون اینه که جایی که ما فرض نا که اصلا لا اقتضاء هیچ اقتضایی وجود نداره، حالا بخوایم بگیم حرام میشه، این خلف اون فرض است. شما به همه لحاظا گفتی لا اقتضاء دیگه، فلذا اباحه جعل کردی. اوامر بیرونی الا اقتضا بود قبلا، الکلام ننقل الکلام به اون اوامر بیرونی، تو اونا باید انقلاب بشه، تو اونا باید قلب امر سابق بشود. چه فرق میکنه؟ اگه اون وقت اقتضا نداشته حالا شده اقتضا بده کرد؟ همونم همینه ببینه، همونم همینه. شرط چی محقق؟
شرط مقتضی مثلا حرمت نبوده، حالا شرط محقق شده چون لا اقتضا بود، چون شرط اقتضا نبود.
مجموع دیگه، مجموع
نبود اونجا، حالا شده خلاف
خب نه اون که جواب ما است که دادی، اون که جواب عرض می‌کردیم که بله اینجا نه انقلابی چیزیش میاد، گفتیم نه آقا، یه در یه چیز میشه در یه برهه لا اقتضا باشه یا مقتضی باشه، در ادامه اون لا اقتضا تبدیل به اقتضا بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شرایطش شرایطی پیدا شده یا موانع، یا خودش رشد کرده یا خودش نقصان پیدا کرده و همثال اینا، این که اشکالی نداره. چه برهانی فلزا عرض کردیم فلزا این اشکال را هم حتی این قسمتش که امام قبول کردن ما قبول نمی کن. ایشون فرمود حالا نسبت به خود موضوع باشه لهو وجهون، اگه خود موضوع باشه لهو وجهون، اما ممکنه به خاطر خود موضوع نباشه، به خاطر چیزای بیرونی باشه. اگه اشکال آقای اسوانی رو قبول میکنیم، اون تصورات ذهنی ایشون رو قبول میکنیم، ایشون ینقل الکلام الی هم خارجی ها. فلذا بخوایم جواب بدیم باید اینجا رو قطعش بکنیم، بگیم آقا شما که میگید اقتضا لا اقتضا است، لا اقتضاییت چه برهانی است بر این که چیزی که لا اقتضا شد لتالی برا همیشه باید لا اقتضا باشه؟ در این بره لا اقتضا بود، بعدن ممکنه مقتضی بشه، کما اینکه عکسش هم داریم، مقتضی یه چیزیه بعدن دیگه مقتضی اون نیست، مثل موارد نسخ. بنابراین اون این مطلب خودش مطلب تمامیست و متینه که ما بگیم ما نباید مسائل و مفاسد همیشه در درون موضوعات احکام ببینیم. این درسته، بلکه ممکنه به خاطر ملابساتش باشه یا به خاطر جهات دیگری باشه، اما در این حال بخوایم به این شکل هم به این شکل تبیین کنیم مسائل و مفاسد را، جای این فکر برای آقای اسوانی باقی میمونه که من قبول میکنم این مطلب رو از شما، ولی در این حال میگم وقتی فرضت که این مباح است، یعنی من حیث جمیع الجهات لا اقتضاییت وجود داره، بعدن بخوای بگی اقتضای پس خلف لازم میاد. این جوابش همینه که بگیم چی؟ بگیم نه خلف لازم نمیاد، چون اون درون بره میگفتیم، اما بعدن ممکنه شرایط عوض بشه، جهات عوض بشه، یا خودش یک شیء خودش ترقی پیدا بکنه، هم مثل مثالی که زدیم در طفولیت اینجوریه بعد اونجوری. این یک اشکال. بله بله من حیث المجموع تا زمان رسول خدا، زمان حضرت عسکری تا شرایط عوض شده. خب نه. چه نقضی میکنید؟
خب واقع شده.
چی؟ نه میگه از اول حرام بوده، چی بوده؟ حرام واقعی نبوده دیگه، حلال حرام واقعی بوده، حلال ظاهری بوده، اون که اشکال نمیکنه. ایشون میگه همه اونا حرام واقعی بوده ولی حلال ظاهری بوده. ما که نمیگیم حلال ظاهری با حرام واقعی جمع میشه، میگیم حرام واقعی نمیشه مقیا باشه به اباحه واقعی، نمیشه مقیا باشه. خب این یه اشکال. اشکال دیگری که اینجا فرمودن اینه که شما گفتید که اگر محدد موضوع باشه، این هم دو قسم هست، تارتن معرفه تارتن چیه؟ شرط، و هر دو اشکال داره. چون اگر محدد باشه و معرف باشه توضیح بازاد، معناش این میشه هر چیزی که حرام نیست حلاله. خب همه میدونن هر چیزی که حرام نیست حلاله، گفتن میخواد که امام صادق بیاد بفهم. اگرم بگید شرطه، این چه لازمش چیه؟ لازمش اینه که شرط وجود ضد عدم ضد آخرش باشه، و این هم در محلش ثابت شده که این غلطه، این حرف درست نیست، هم در معقول گفتن هم در اصول گفتن. امام هر دو رو جواب میدن، میگن اما اولی که شما میگید که این همه میدونم، چه همه میدونم؟ تا شعار جهل نکنه که همه میدونم، باید شعار جهل بکنه. اون لاهرجیت عقلیه که همه میدونن، اما حالا شعار عباره رو جهل کرده یا نکرده؟ قانونه، هر چیزی که حرام نیست حالا حلاله، یعنی قانون، قانونش قانون مجعول شهر اینه که حلاله یا نه رهاش کرده شعاره. پس این که میگه حلاله یعنی خدا حلیت جهل کرده. این همه میدونن یعنی چی؟ اگه معرف باشه. پس این توضیح واضحات نیست. مگه واضحه که خدا جهل فرموده؟ بله اگه امرو برای ما واضحه به مناسبت همه ادله است، بله این ادله نبود ما چه میدونستیم خدا حلیت جهل کرده یا نکرده؟ مثل اینکه اگه ادله براءت شرعیه نبود ما میگفتیم حتما براءت شرعیه هست؟ نه، میگفتیم فقط براءت عقلی. پس بنابراین این مطلب تمام نیست که شما میفهمید این همه میدونن این گفتن این گفتن گفتن داره، چون خدا میخواد جهلش رو خبر بده، شاره میخواد جهلش رو خبر بده که من در اینجا قانون چی جهل کردم، هرچی حرام نیست خیال نکن من ولش کردم بری سراغ فقط ادله عقلیت اون و اینا، نه نه من قانون دارم اینجا، قانون خودم اینه که این حلاله در ظرف ظاهر یا در واقع، در واقع حلاله. پس بنابراین این توضیح واضحات نیست. نه اباحه واقعیه دیگه، بحث در همون اباحه واقعیه است که اباحه واقعیه بخواد مقیا باشه اشکالش اون بود، بخواد نه مقیا نباشه به صدور، بخواد مقید باشه، مقیدش یا به نحو معرف باشه یا به نحو شرط باشه، همه فعلا در همون اباحه واقعیه است. پس بنابراین این مطلب که نباید هم خط بشه، بارها هم شاید شیخ من الاستاد آقای حائری قدس الله در درس میفرمود خیلی چیزا که الان از واضحات برای ماست برای این است که شارع اینا رو فرموده دیگه، الان شده واضح، نه اینکه روز اول واضح بوده. بله ما امروز در اثر مسلمات میدونیم هر چی حرام نباشه دیگه مباحه، حرام نباشه واجب نباشه مباحه، میدونیم. از کجا میدونیم؟ به خاطر همین احادیث ها. پس بنابراین این توضیح واضحات نمیشه که شما بگید بعیده از امام بزن. پس نختار رو ممکن اختیار کنیم که این مطلق اباحه واقعیه مقصوده، حتی یردم یعنی حتی وصول و صدور مقصوده، و این هم قید مقایت نیست بلکه قیده، معرف هم هست، هیچ اشکالی هم از این حرفا پیش نمیاد. بله حالا شما ممکنه اشکال ظهوری بکنید این خلاف ظاهره که قید باشه و قایت نباشه، این سر جا خودش. و اما این که فرمودید شرط نمیتونه باشه، اینم جوابش اینه که این خلط تکوین و امور اعتباری است. اونی که در معقول گفته شده این است که وجود ضد متوقف بر عدم ضد خودش نیست، امور تکویدی اینجوری به براهینی که اونجا اقامه شد. اما امور اعتباری، در امور اعتباری که واقعا تضاد درشون نیست، احکام متضاد نیستن با هم دیگه، وجوب و حرمت تضاد ندارن، دو امر اعتباریه. تضاد برای امور تأصلیه است و امور اعتباریه، امور اعتباری فرضه، متو فرضیست که اقلا برای او چی کار میکنن؟ آثاری بار میکنم به تنظیم امور. منشأ اقلایی داره، مثل که اعتبار میکنن این رئیس جمهوره، این امر اعتبار نگه واقعیت تأصلی در خارج، اعتبار میکنن این رئیس جمهوره با یه شرایطی اگه مردم رأی دادن چطور شد چطور شد این رئیس جمهور است برای چند سال، آثار و احکامی میخوان برش بار کنن که قولش نافذ باشه، نمیدونم فلان باشه چی باشه تو. حالا این میگه واجب از اون حرام است، اینا اصلا تضاد ندارن اینا با هم دیگه، تا اون حرفا اصلا پیش بیاد. وقتی نبود اشکال نداره، تو امور اعتباری دستش دست معتبره. میگه شرط این که وجوب باشه اینه که حرمت نباشه، مثلا شرط این که مباح باشه که امر اعتباریه اینه که حرمت رو جعل نکرده باشه، شرطش اینه است. آسمون اونجا به زمین نمیاد، دست خود معتبره. بله بله بله. پس یه وجوب اعتباریه، حرمت اعتباریه. اینا دیگه بحثاش در اجتماع امر و نهی دیگه، اونجا اینا تحقیق شده. پس بنابراین این فرمایش ایشون هم اینجا قبول نیست. باز اشکال دیگری که دارن، حالا این اشکال هم دارم میخواد ذکر کنم، چون اشکالای خوبیه که روشن میکنه بعضی جهاتی که ما نه تنها اینجا، جاهای زیادی به این حرف آدم احتیاج داره که در موقع تفکرات فقهی و اصولیش دچار خطا نشه. و صلی الله علیه.